با رادیو نمایش همراهید و امیدوارم برنامه هایی که از رادیو نمایش تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. و اما دعوت میکنم در این ساعت بشنوید کتاب گویای زورق خیال رو به مدت 14 دقیقه.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ریپلی مستعد، اثر پاتریشیا هایسمیت. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت ششم.
تام داستان تمیزی درباره مأموریتی که او محول شده بود سرهم کرد. گفت احتمالاً به خاورمیانه می‌رود. جوری گفت انگار سریز. گفت این مدت بیشتر شبها کار می‌کرد و برای همین هم زیاد به قول آنها سر و کله‌اش پیدا نشده. و گفت که واقعاً لطف دارد که این همه راه برای بدرقه اش آمده. ولم کن، امروز صبح کلاس نداشتم. پیپش را از دهانش درآورد و لبخند زد. فکر نکنم یک کلاس داشتم نمی‌اومدم. بالاخره یه بهانه پیدا می‌کردم. تام لبخند زد. پل در مدرسه دخترانه‌ای در نیویورک موسیقی درس می‌داد تا خرج زندگی خودش را در بیاورد، اما در اوقات فراغتش ترجیح می‌داد آهنگ بسازد. تام یادش نمی‌آمد چطور با پل آشنا شد، اما یادش بود که یک بار با چند نفر دیگر برای چاشت یک شنبه به آپارتمان او در ریورساید درایو رفته بود و پل چند تا از آهنگ‌هایی را که خودش ساخته بود با پیانو برای آنها زده بود و تام خیلی لذت برده بود. گفت این دور و برا روی کشتی کافه هست؟ منظورم نزدیک عرشست. بعد نیست با هم دیگه یه سری بزنیم. اما درست همان وقت مهمانداری بیرون آمد. زنگی به صدا در آورد و فریاد زد بدرقه کننده ها لطفاً از کشتی پیاده بشن. کلیه بدرقه کننده ها از کشتی پیاده بشن. سریتر لطفاً، میخوایم حرکت کنیم. پل گفت منظورش نمیزنه. با هم دست دادن، به شانه هم زدن، قول دادن برای هم کارت پستال بفرستن و بعد پل رفت. فکر کرد دار و دسته باب تا آخرین دقیقه میمانند و احتمالاً باید به زور بیرونشان کرد. تام ناگهان برگشت و از پلکان باریک و نردبان مانندی بالا دوید. بالای پله ها علامت فقط درجه دو را دید که بر زنجیری آویزان بود، اما یک بار آن طرف زنجیر گذاشت و وارد عرشه شد. قطعا اشکال ندارد مسافر درجه یک وارد درجه دو شود. تحمل دیدن دوباره باب و دار و دستش را نداشت. نصف ماه اجاره باب را داده بود و اضافه یک پیراهن و کراوات اعلی به رسم خداحافظی. بیش از این دیگر از او چه میخواست؟ تا کشتی حرکت نکرد تام جرأت نکرد دوباره به اتاقش برد. با احتیاط وارد اتاق شد. خالی بود. روتختی ظریف آبی رنگ دوباره مرتب شده بود. زیر سیگاری ها تمیز شده بودند. هیچ نشانی از اینکه آنجا کسی بوده بر جای نمانده بود. تام آرام شد و لبخند زد. به این میگویند سرویس خدمات. سبد بزرگ میوه‌ای روی زمین کنار تختش بود. با اشتیاق پاکت سفید را برداشت. کارت داخلش را خواند. سفر به خیر و خدا به همراهت تام. با بهترین آرزوهایمان، امیلی و هربرت گرینلیف. سبد دسته بلندی داشت و در زرورق زرد رنگی پیچیده شده بود. سیب و گلابی و انگور و چند وست شکلات و چندین بطری کوچک. تا به آن روز کسی به تام سبد سفر به خیر نداده بود. این سبد ها همیشه از نظر او چیزی بودند که آدم پشت ویترین گل فروشی ها میدید، که البته قیمت بسیار بالایی هم داشتند و به آنها میخندید. احساس کرد لحظه ای عشق در چشمانش حلقه زده. ناگهان صورت را میان دو دستش گذاشت و شروع کرد به گریه کرد. آرام و خوشخلق بود، اما اصلا حال معاشرت نداشت. میخواست وقتش را به فکر کردن بگذراند و چندان علاقه ای نداشت که با مسافران دیگر آشنا شود، با هیچ کدامشان. هرچند وقتی به آنهایی که با او سر یک میز غذا میخوردند بر میخورد، با خوشرویی با آنها احوال پرسی میکرد و لبخند میزد. کم کم در کشتی ظاهر شدن در نقش جوانی جدی را آغاز کرد که کار مهمی پیش رو دارد. جوانی مؤدب، خوددار و مبادی آداب که مشغله ذهنی زیادی هم دارد. ناگهان هوس کلاه کپی کرد و از خرازی کلاه خاکستری مایل به آبی موقرانه‌ای از پشم نرم انگلیسی خرید. می توانست وقت چرت زدن در صندلی راحتیش روی عرشه یا وقتی می خواست همه فکر کنند دارد چرت می زند، لبش را تا روی چانش پایین بکشد. فکر کرد که از کلاه کپی میان کلاهای دیگر استفاده های جور و جور می شود کرد و تعجب کرد که چرا تا به حال به فکرش نرسیده بود کلاه کپی سرش بگذارد. می توانست خود را به شکل یک نجیب زاده روستایی، یک لات آدم کش، یک انگلیسی، فرانسوی، یک آمریکایی عجیب و غریب تمام عیار درآورد. بستگی داشت آن را چطور سرش بگذارد. تام در اتاقش جلوی آینه خود را با کلاه کپی سرگرم می کرد. همیشه فکر میکرد بیخاصیت ترین صورت دنیا را دارد، صورتی که به راحتی فراموش میشد و حالتی از سربراهی در آن بود که درکش نمیکرد و نیز حالت وحشت مبهمی که هرگز نتوانسته بود از چهره خود بزداید. فکر کرد چهره یک سازگار واقعی را دارد. کلاه کپی همه چیز را عوض میکرد، حالتی روستایی به او میداد، حالت اهالی اطراف گرینویچ یا کنتیکات. حالا جوانی شده بود با درآمد شخصی که تازه از پرینستون فارغ التحصیل شده. پی پی هم خرید تا با کلاه کپی جور در بیاید. بدرود همه آدم های درجه دومی که در 3 سال گذشته در نیویورک معاشرشان بود و گذاشته بود دور و برش بپلکند. احساسی داشت شبیه آنچه فکر میکرد مهاجران داشتند وقتی همه چیزشان، دوستان و خویشاوندان و اشتباهات گذشتشان را در کشوری بیگانه گذاشتند و با کشتی به طرف آمریکا به راه افتادند. لوح سفید. کار با دیکی به هر جا که میرسید او به خوبی رفتار میکرد و آقای گرینلیف هم میفهمید که همینطور است و به همین خاطر هم به او احترام میگذاشت. شاید وقتی پول آقای گرینلیف تمام شود به آمریکا برنگردد. شاید مثلا در هتلی کار جالبی پیدا کند، جایی که به آدمی باهوش و خوش رفتار احتیاج داشته باشند که انگلیسی بداند. یا شاید نماینده شرکتی اروپایی بشود و همه جای دنیا سفر کند. شاید هم ممکن است کسی پیدا شود که به جوانی عین او احتیاج داشته باشد که بتواند رانندگی کند، سریع بتواند با ارقام کار کند، که بتواند مادر بزرگی سالمند را سرگرم کند. او توانایی‌های مختلفی داشت و دنیا هم خیلی بزرگ بود. با خود عهد کرد اگر کاری پیدا کرد با آن بچسبد. صبر و پشتکار، رو به بالا و رو به پیش رو. تام از افسر مسئول کتابخانه درجه 1 پرسید: شما کتاب فرستاده هنری جیمز رو دارین؟ کتاب در قفسه نبود. افسر گفت: متاسفانه نداریمش قربان. تام مایوس شد. همان کتابی بود که آقای گرینلیف پرسیده بود خوانده ای یا نه. تام احساس میکرد باید آن را بخواند. رفت به کتابخانه درجه 2. کتاب را روی قفسه پیدا کرد، اما وقتی می‌خواست آن را ثبت کند و شماره کابینش را داد، مسئول آنجا گفت متأسفانه مسافران درجه 1 اجازه ندارند کتاب از کتابخانه درجه 2 امانت بگیرند. تام هم از همین می‌ترسید. مطیعانه کتاب را سر جایش گذاشت. هرچند راحت، خیلی راحت می‌توانست دستی روی قفسه بکشد و کتاب را زیر ژاکتش پنهان کند. صبح‌ها چندین بار عرشه را دور می‌زد، اما این کار را خیلی آهسته میکرد، چون پیش از آن که یک دور را کامل کند، آدمهایی که هنهن کنان پیاده روی صبحشان را میکردند 2 یا 3 بار از کنارش رد میشدند. بعد روی صندلی راحتیش بر عرشه مینشست تا بشقابی سوپ رقیق بخورد و باز درباره سرنوشت خود فکر کند. پس از نهار در کابینش خود را مشغول میکرد، از خلوت و راحتیش لذت میبرد بیان که مطلقاً کاری بکند.
روز دیگر بعد از ظهر یادداشت مؤدبانه‌ای برای عمه داتی نوشت. عمه جان عزیزم، تام به ندرت در نامه‌هایش رو اینطور خطاب می‌کرد. رو در رو که هرگز، چنان که از کاغذ پیداست وسط اقیانوس هستم. پیشنهاد غیر منتظره کاری پیش آمد که حالا نمیتوانم توضیح دهم. مجبور شدم تقریبا ناگهانی به راه بیفتم. برای همین نتوانستم به بوستون بیایم و از این بابت متاسفم، چون ممکن است برگشتنم ماها یا حتی سالها طول بکشد. فقط میخواستم نگران نشوید و دیگر برایم چک نفرستید. متشکرم. بابت چک آخر هم که حدود یک ماه پیش فرستادید بسیار متشکرم. گمان نکنم از آن وقت چک دیگری هم فرستاده باشید. حالم خوب است و بسیار خوشحالم. قربان شما، تام. فایده‌ای نداشت برایش آرزوی سلامتی کند، چون عمداتی مثل گاو نر سالم و قوی بود. بعد اضافه کرد: بعد تحریر. اصلا نمیدانم کجا مستقر خواهم شد، برای همین هم نمیتوانم نشانیم را به شما بدهم. تمام. اینطوری حالش بهتر شد، چون دیگر برای همیشه ارتباطش با او قطع میشد. در آینده هم لازم نبود نشانیش را بدهد. آن نامه‌های طعنه‌آمیز و آزاردهنده، مقایسه های زیرکانه او با پدرش، آن چک های حقیر به مبلغ عجیب 6.48 دلار یا 12.95 دلار که انگار پسمانده آخرین صورت حساب‌هایش بود، یا چیزی را به مغازه پس داده بود پولش را جلوی او پرت کرده بود مثل تهمانده غذا، دیگر تمام شد. فکرش را میکرد که عمداتی با آن درآمدش چه مبالغی میتوانست برایش بفرستد. آن چک ها توهین‌آمیز بود، توهین کامل. ناگهان به یاد تابستانی افتاد که حدود 12 سالش بود و با عمداتی و زنی از دوستانش به سفر دور کشور رفته بودند و جایی در ترافیک زیاد گیر کرده بودند. یک روز داغ تابستان بود و عمداتی او را فرستاد تا از یک پمپ بنزین آب یخ بگیرد و ناگهان اتومبیل‌ها به راه افتادند. یادش آمد که چطور وسط اتومبیل‌های عظیم که سانتی‌متر به سانتی‌متر حرکت می‌کردند می‌دوید و بارها چیزی نمانده بود دستگیره در اتومبیل عمداتی را بگیرد و هرگز نتوانسته بود، چون تا جایی که میتوانست با سرعت جلو میرفت و حاضر نبود یک دقیقه برایش صبر کند و مدام از پنجره فریاد میزد: بجم دیگر، بجم. وقتی بالاخره در حالی که از احساس ناکامی و خشم اشک میریخت به آنها رسید و سوار شد و عمه سر حال به دوستش گفته بود: کمی سوسول است مثل پدرش. تام دوباره روی صندلیش لم داد، کلاهکپیش را روی چشمانش کشید و دستهایش را روی کمرش قلاب کرد. می دانست که کنارگیریش در میان مسافران کمی حرف و سخن برانگیخته است. هیچ شبی از شبها که مجلسی برپا می شد با آن احمقهایی که با امیدواری به او نگاه می کردن تا با آنها بپیوندد قاطی نشده بود. پهلوی خودش حدس می زد که مسافرها چه حرفایی دربارش می زنند. آمریکایی است. یا فکر می کنم باشد. اما رفتارش مثل آمریکایی ها نیست. آدم عجیبی است. احتمالاً رازی دارد. خیلی جدی است. 23 سال بیشتر نباید داشته باشد. حتما مسئله بسیار مهمی فکرش را مشغول کرده. البته بیراه هم نمی گفتند. یک مسئله بسیار مهم. حال و آینده تام ریپلی.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
دوستان خوبم، دعوت میکنم بشنوید از رادیو نمایش برنامه 1000 نکته باریک تر ز مو رو به مدت 28 دقیقه.
نه هر که چهره برافروخت دلبری،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندر، نه هر که طرف کلاه کج نهاد بود نشست، کلاه داری و آیین سر هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری نکته باریک ترزمون.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزی ده همراهان رادیو نمایش، سلام، شب و روزتون به خیر و نیکی و سلامتی. من بهناز بستاندوست به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم با برنامه نکته باریک تر زمون و موضوع اعتماد در روابط اجتماعی. صمیمانه امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار بگیرد. یکی از اصطلاحات رایج در فرهنگ و ادبیات کشورمون ریش و قیچی رو دست کسی سپردنه که به افرادی اطلاق میشه که اختیار تام و تمام کارشون رو به فرد مورد وثوقشون میسپارن و اعتماد میکنن به هر تصمیمی که اون فرد بگیره. حالا چرا ریش و چرا قیچی؟ از قدیم تا اکنون ریش از اهمیت زیادی بین آقایون برخوردار بوده، تا جایی که اگه قرار بود ضامن کار کسی بشن، ریششون رو گرو میذاشتن که به معنای قول مردانه و قوی بود و شخص مقابل با این کار براش اطمینان حاصل میشد و ضمانت اون رو میپذیرفت. و با توجه به مهم بودن ریش در آقایون، اجازه نمیدادن بی اجازه کسی ریش اونها رو بتراشه. پس سپردن ریش و قیچی به کسی نشان دهنده اعتماد کامل به اون. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
سلام عرض بکنم خدمت شما، خانم بستاندوست، همکاران عزیزتون و همه شنوندگانی که برنامه ما رو میشنون.
بله.
باعث افتخار بنده است که امروز هم در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم، لطف کردید. دراماتراپی در ادبیات فارسی.
وقتی پادشاه محمود از غزنین برخاست و به زیارت رو به صومعه شیخ نهاد، چون از در صومعه درآمد و درود کرد، شیخ جواب داد اما برپا نخواست. پس چون وقت رفتن رسید، شیخ برای او به پا خواست. محمود گفت: اول که آمدم التفات نکردی، اکنون برپا میخیزی؟ این همه کرامت چیست و آن غرور چه بود؟ شیخ گفت: اول در خودبینی و خودخواهی پادشاه و به امتحان در آمدی و آخر در فروتنی و درویشی می روی که آفتاب دولت درویشی بر تو تافته است. اول برای پادشاهی تو بر نخواستم، اکنون برای درویشی تو بر می خیزم.
شما میتونید در زمان پخش برنامه یا در زمان تکرار برنامه که ساعت 12:30 روز بعد هست با شماره پیامکی 301075 برای برنامه نکته باریک تر زمون پیام بدین و یا با مراجعه به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک تر زمون ما رو در جریان نظرات و پیشنهاداتتون قرار بدین و ما قطعا پیام های شما رو در چهارشنبه دومی که به این موضوع خاص پرداختیم می‌خوایم کنیم.
بهش میگم،
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 بهش میگم.
ای بابا، آقایی که کنارم نشسته مرتب صورتمو نگاه میکنه. اگه از رو صندلی بلند شم باید تا آخرین ایستگاه سرپا باشم. نشستم دارم با گوشیم بازی میکنم، یه بازی بچگونه. توپای رنگی رو که سه تا کنار هم قرار میگیرن و میترکونم. همینقدر آتل و باطل وقت میگذرونم که برسم ایستگاه آخر. اما هی صورتمو نگاه میکنم، میخواد مطمئن شه رد نگاه من توی گوشی موبایلش نباشه. بی هیچ زمینه ای به هم میگه ببخشید گوشی من شخصیه. بهش میگم آخو من چی کار شما دارم؟ به هم میگه سرتون همش تو موبایل منه، این یه وسیله شخصیه، چرا هیچ کی فرهنگشو نداره؟ بهش میگم الان شما با فرهنگی مثلا که تهمت میزنی؟ یکی میگه صلوات بفرستین، کلی نگاه پرسوی تفاهم روی من افتاده. بازم بهش میگم ناراحتی جا تو عوض کن. به هم میگه چشمای شما ناراحته. عصبی میگم به جان بچه من اصلا گوشیتو ندیدم. به میگه اصلا نوش جونت که نگاه کردی، قسم علکی نخور. عصبی میکنه، داد میزنم و میگم نمیفهمی، میگم به جان بچه‌م ندیدم. با حالت اعصاب خرد کنی میگه قسمم واسه مردم نقل و نبات شده. آقا جون ول کن، اصلا من مقصرم، خوبه؟ بلند میشم بالا سرش وامیستم و بهش میگم آخه جوون، مگه تو گوشیت اطلاعات فضاپیما داری یا طراح سوالای کنکوری یا شاید هم اسناد کشوری باهاش جابجا میکنی؟ چرا فکر میکنی مهمی؟ آروم بهم میگه اگه ندیدی چرا ارث میخوری؟ مردم میان منو آروم کنن، هم همه میشه. بهش میگم من دارم با گوشیم بازی میکنم، اینا بازی بچه‌مو باز کردم، هر کی بغلت بشینه باید آسمون رو نگاه کنه. همه تماشا کنین من دارم چه بازی میکنم، ببین آ با دخترم شبا این بازی رو میکنم، تماشا کنین. خونسرد میگه اگه حقوق دیگران رعایت کرده بودین دیگه عربده کشی نمیکردین. نشد من یه جا برم ده نفر سرشون رو نکنن تو زندگی من. بهش میگم خب زندگی تو صفر بچسب. به میگه نمیذارین که. بهش میگم بلند شو برو اون گوشه بشین رو زمین. به میگه نه من جام راحت، شما به چشمت یاد بده حق نداره هر چیزی رو تماشا کنه. بهش میگم تو به مغز بیمارت یاد بده که واسه هر کسی اهمیت نداره که وقت بذاره تلفنتو تماشا کنه. خونسرد میگه الان چرا شما بلوا به پا کردی؟ یا معذرت خواهی کن یا برو بالای سرم و نست دیگه. بهش میگم بلند شو عین مرد واسه تا خالیت کنم. به میگه نه من راحتم، مردونگی هم به داد و بیداد و دعوا نیست. میگم مرد حسابی من گوشیتو نگاه نکردم. به میگه توی نکن آقا، عوض معذرت خواهیته. بهش میگم واسه چی معذرت بخوام؟ صداشو میبره بالا و میگه آقایون اشتباه شده، من به حریم خصوصی این آقا تجاوز کردم، من سرمو کردم تو گوشیشون، من اینجا با صدای بلند از ایشون عذر میخوام. میگم ببند دهنتو، تو بیجا میکنی به حریم خصوصی من تجاوز کنی. باز خونسرد میگه ببین چه زشته، پس نکن داداش من نکن. بهش میگم ساکت شو تا نزدم لهت کنم. قطار تو ایستگاه وامیسه، جمعیت هل میدن به طرف در، صدای صلوات بفرست میاد. جمعیت رو به من میگن آقا برو پایین با قطار بعدی بیا. در قطار بسته میشه، من حقمو ثابت نکردم، داد میکشم. بهش میگم پسر یه نادون، اول فرهنگشو پیدا کن بعد گوشی بگی دستت. و این داستان ادامه دارد.
نمایش رو شنیدیم، بحث اعتماد در ارتباطات اجتماعی آقای دکتر.
بله، اعتماد در ارتباطات اجتماعی که به باور من در این داستان به بیمرزی ارتباطی داره بیشتر اشاره میکنه. هیچ کدوم از این دو نفر مرز رابطه خودشون رو با دیگری نمیشناسن و عمدتاً تلاش در تخریب همدیگه دارن، تلاش در اثبات خودشون دارن. جمله پایانی این گفتگو که هر کدوم خودشون رو حق میدونن و میخواد حقیقتی رو که در وجود خودش میبینه این حق خودش رو به دیگری تحمیل بکنه به دور از گفتگو، یه جوری عنصر بی‌اعتمادی به سمت بدبینی که میشه گفت عنصر شخصیتی هر دو این آدم هاست، به سادگی به همدیگه توهین میکنند، به سادگی هر کدوم همدیگر رو تحقیر میکنند، تهمت میزنن حتی به همدیگه. این عناصریه که به باور من در این قصه به عنوان عنصرهای پایه‌ای در تخریب روابط اجتماعی یا روابط دوسویه‌ای که بین این دوتا آدم بود میشه بهش اشاره کرد. سرک کشیدن در اطلاعات شخصی دیگری که به باور من حتی اگر یک لحظه کسی چشمش بیفته یک لحظه افتاده، اما اگر نه اصرار داشت که هی نگاه بکنه ببینه توی گوشی طرف مقابل چیه، این یک جور فضولی در کار دیگریه، یک جور دخالت در حریم شخصی.
بله،
شکستن
حریم, حریم شخصی. ولی این که اصلا سرش به کار خودش بود.
بله، خب طرف مقابل بدبین بود.
بله،
یعنی
بله.
یک لحظه نگاه کرده بود و جالبه بگم فرد مقابل تابع رفتار این شد، یعنی تابع رفتار منفی کسی شد که ذهن منفی بافی داره، که ذهن بدبینی داره. این هم داشت تلافی میکرد، داشت پاسخش رو میداد.
باید چیکار کردی همچین شرایطی؟
در جایی که گروه آدمهای زیادی حضور داره با یک جابجایی خیلی کوچیک میشه این بدبینی رو، تهمت زدن رو فاصله داد.
مثلا جای صندلیش رو عوض بکنه.
آره، میتونست جاش رو عوض بکنه.
آخه آدم اینجوری انگار محکوم میشه.
نه یه لحظه خب ایشون، شما نمیدونی طرف مقابل حالش خوبه، مریضه یا سالمه. طرف مقابل اونجا نشسته، یه لحظه چشمت افتاده به گوشی، میگه آقا چرا به گوشی من نگاه میکنی؟ آقا ببخشید عذرخواهی میکنم، یه لحظه چشم افتاد، جاش رو جابجا کنه. بر اون ور وایسه، یعنی خودش رو فاصله بده.
یعنی حتی اینو بهتر از این که بخواد ثابت کنه من اصلا نگاه نمی‌کنم.
چون اونجا اصلا جایی نیست که بخواد به کسی ثابت بکنه. توی مترو هن و این جماعتی که پیرامونشون، اونجا جای اثبات نیست به باور من. و آدم‌ها متنوع و متعدد هستند در همچین فضاهایی و شما نمی‌دونید این آدم‌ها با چه بک‌گراند ذهنی اونجا حضور دارند.
بله.
الان از یک جلسه درگیری و دعوا اومده، الان مرخصی اومده، اصلا بیماره، از یک مرکز درمانی اومده، دچار چه بحران ذهنیه. و همین جهت به عنوان یکی از پیشنهادات میتونه با فاصله گرفتن از اون فردی که اینجوری دچار بدبینیه، باب گفتگو نیست اونجا. اونجا جایی نیست که بخوای محکوم بکنی یا اینکه محکوم بشی. فقط زد و خورده و دخالت دیگران، دیگرانی که هیچ اطلاعی نسبت به این قضیه ندارن، باعث میشه که این دامن زده بشه به این بدبینی، به این سوء تفاهمی که بین این دو نفر به وجود اومده.
تنش ایجاد میشه،
تنش بیشتر ایجاد میشه.
الان از گفتگویی که این چند وقت داشتیم راجع به مواردی که شنیدیم، این استنباط رو کردم که شما میفرمایید که ما باید خیلی مراقب باشیم و حواسمون باشه که کجا بخوایم باب گفتگو رو باز بکنیم. اصلا
دقیقاً. بله،
یعنی با این که همیشه تشویق میشیم که بتونیم گفتگو کنیم، ولی بعضی جاها اصلا جاش نیست.
دقیقاً.
اگه آدم پا رو دل خودش بذاره بگه تو درست میگی.
بله.
با اینکه خودت احساس میکنی بهت توهین شده، ولی بهتر از اینی که بخوای با کسی که این گنجایش گفتگو رو درش نمیبینی بخوای باب گفتگو رو باز.
دقیقاً. نکته خیلی مهمی اشاره کردین. فضای گفتگو، مکان گفتگو، محلی که قراره گفتگو بکنین، وحدت نظر یا پیدا کردن موضوع مشترک برای گفتگو.
بله.
اینجا اصلا گفتگو نیست، درگیری کشمکشه. یک آدم بدبینی که یک لحظه کسی چشمش افتاده به گوشیش، بعد کلی داستان داره تعریف میکنه تو ذهنش. ما نمیدونیم در ذهن مریض این آدمی که برای درگیری اومده، حالا اگه ایشون نبود یه مسافر دیگه یک فرد دیگه که توی این مترو بود چشمش میافتاد ممکن بود دوباره با اون هم درگیر بشه. این فرد ممکن از ابتدای مترو تا انتهای مترو با 10 نفر راجع به این موضوع بحث و جدل بکنه. و همین جهت اونجا نه فضای گفتگوه، نه فضایی برای اینکه بخوای باب گفتگو مهیا بکنی، چیزی رو بخوای ثابت کنی، کسی رو بخوای محکوم بکنی، محکوم بشی. اونجا جاییه که هر کسی یه چیزی میگه و عمدتاً هم بخش عمده‌ای از زد و خوردها در فضا